اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته نير الأعظم حبيب إله العالم أبي القاسم مصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في السماوات والأرضين ولعن الدائم على أعدائهم ومعانديهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجاه وسهل مخرجاه وجعلنا من خير أعوانه وأتباعه وشيعته وأنصاره وزين الأرض بطول بقائه. فروردگار عالم رو به ساحت مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و به منزلت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها قسم میدیم. اسباب ظهور امام عصر علیه السلام رو هرچه هست فراهم بفرماید. مجلس ما رو به توجهات خاصه امام عصر مزین فرماید. زی حقان و گذشتگان ما رو خداوند عالم با آل محمد محشور بفرماید. صلواتی به حضرت رضا تقدیم کنید. اساساً در خدمت حضرات و بزرگواران با محوریت آثار و برکات اشک بر سید الشهدا سلام الله علیه گفتگو می کردیم و عنوانی که دیشب گذشت و سپری شد عبارت از این بود که پل ارتباط بین عالم ملک با ملکوت اشک بر ابی عبدالله الحسین علیه السلام، اشکی که در ردیف مجموع اشکهایی که از چشم جاری میشه برترین نوع اشکه، چون نه فقط صدمه برای چشم به همراه نداره بلکه باعث نورانیت چشمه. انسان قریب 17-18 نوع اشک از چشمش جاری میشه. در زمان مسرت خوشحالی یه نوع اشک از چشم میاد، در زمان اندوه و مصیبت یه نوع اشک از چشمش میاد، در موعد حسرت یه نوع اشک از چشمش میاد، عالی ترین نوع عشق از نظر علمی و بر اساس ترکیبات فیزیکی عشقیه که در عزای سید الشهدا علیه السلام از چشم گریه کنانش جاری میشه. امشب از منظر دیگری و از فضای دیگری به بحث میخوام بپردازم، اونم با این عبارت که سوره دوم قرآن مجید سوره مبارکه بقره است و در ابتدای این سوره مبارکه پروردگار عالم با سه حرف از حروف مقطعه گفتگو رو آغاز میکنه: الف لام میم، که این نوع آغاز در 29 سوره قرآن تکرار شده. حالا بعضن یه حرفه مثل سات، گاهی دو حرفه مثل یاسین، گاهی سه حرفه مثل الف لام میم، گاهی چهار حرفه الف لام میم را، گاهی هم پنج حرفه که یک نمونه بیشتر نیست. اول سوره مبارکه مریم میخوانیم کاف ها یا عین صاد. چه معنایی از قبل این حروف حاصله؟ خب مفسرین احتمالات عدیده ای رو بیان داشتن که مجموع این احتمالات قریب به 20 رأی و نظره. یه عده گفتن اینها حروف مخفف شدند. بعضن برخورد داشتید مثلا تو خیابونا پلاک ماشین رو روش نوشته شده ناجا، روش نوشته شده نهاجا، روش نوشته شده نزاجا، هما. اینا حروف مخفف شدند که در بردارنده یک مفهوم و یک عبارت و یک جمله است. قول رواعی هم پای این نظر وجود داره. یک نظریه اینه که اینها اسماء پیغمبر اکرمه، مثل یاسین، طه. یه عده هم میگن نه، اینها اسماء سور قرآنه. میگید سوره یاسین، سوره نون، سوره صاد، سوره قاف. یه دم میگن نه، حروف مخفف شدن اینها اسماء اعظم پروردگاره. جالب آیون رفقا بدونید کل حروف الفبای عرب 28 حرفه. کل این حروف رو که مورد رصد قرار میدید با حذف تکراریات میبینید خداوند عالم از 14 حرف فقط استفاده کرده. 14 حرف از کل 28 حرف، از 14 حرفش خداوند عالم در کل این 29 سوره استفاده کرده. میگن اینها اسم اعظم خداست که رموزی در بینش حاکمیت داره. یه دم مثلا گفتن آقا شما پشبند این حروف اگر رصد کنید قرآن رو میبینید خداوند عالم از قرآن حرف زده: قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن الذکر، یاسین والقرآن الحکیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم. خب میگیم مقصود، منظور. میگن آقا یک برداشت میتونه این باشه که شما یه حبه انگور رو به یه آزمایشگاه بدید بگید اینو تجزیهش کن، حبه انگور رو برای تجزیهش میکنن، بعدم بهت آمار میدن آبش اینقدر بود، املاحش اینقدر بود، کلسیومش اینقدر بود، قندش اینقدر بود. بهش بگو ما همینا رو برات میاریم، لطفاً یک حبه انگور به ما بده. چی بهت میگن؟ میگن نمیشه. چرا نمیشه؟ میگن ما تجزیه رو بلدیم، ما ترکیب رو دیگه بلد نیستیم. ما اینی که چجوری به هم بریزیم متلاشیش کنیم اینو میتونیم، ولی اینی که بخوایم یک آمار و لیستی شما بدید ما اینا رو جمع کنیم یه دونه خورما درست کنیم بهتون تحویل بدیم، شرمنده این رو در توانمون نمی نگریم. یه عده میگن خدای عالم به این کیفیت میخواد به مخاطبان قرآن بفهمونه من قرآن را از همین حروف الفبا ساختم، هر کس که اقرار به اعجاز قرآن نداره میدون براش بازه و وارد بشه و یک سوره مثل سوره قرآن برای ما بسازه از همین حروف الفبا. و تا الان که نتونسته بشر و آینده هم نخواهند توانست. چرا؟ چون قرآن معجزه است و یکی از جلوه های اعجاز قرآن همین اعجاز ظاهری قرآنه. من تمنا میکنم رفقا دقت کنید، حالا که از قرآن شروع شده، آیه دوم ذالک الکتاب، هذا بیان از اشاره به نزدیک و ذالک اشاره به دور رو میرسونه. فرمود ذالک الکتاب. قرآن 4 تا اسم داره، 50 تا صفت داره. یه اسمش قرآنه، یاسین و القرآن الحکیم. یک اسمش فرقانه، تبارک الذی نزل الفرقان. یه اسمش ذکره، نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یه اسمش هم کتابه، ذالک الکتاب لا ریب فیه، کتاب انزلناه الیک. 50 تا صفت داره. ذالک الکتاب اشارت است به حسم قرآن مجید، نه به این مجموعه ای که در مقابل شماست. گیریمم که مقصود اشاره به این بحث خود این مجموعه تدوین شده یا تنظیم شده در مقابل ما باشه. چرا خداوند عالم با اشاره به دور سخن را آغاز می کند؟ این کتاب نه، آن کتاب. از باب این میتونیم به جرأت بگیم که هنوز بشر عاجز است از فهم همه حقایق قرآن. قرآن به تعبیر امام صادق علیه السلام کتابی است که 4 تا سورت داره. سورت اول قرآن فرمود ظاهر قرآن و ظاهره للعوام. ظاهر قرآن مال من نوعیه که بشینم رو منبر مثلا یه آیه رو مطرح کنم برای مردم شرح کنم وصف کنم تمام. سورت دوم قرآن امام فرمود اشارات قرآنه و اشاراته للخواص. اهل علم ارباب ادب میفهمن. سورت سوم قرآن لطائف قرآنه و لطائفه للاولیاء. قصه کربلای کاظم ملایری شنیدی؟ کتاب دستش میدادن میگفتن کربلای کاظم بگو از این از قرآن تو این کتاب حرفی آمده یا نه. کتاب رو وانه میکرد، بو میکشید، با بو کشیدن میگفت چیزی از قرآن تو این کتاب نوشته شده یا نوشته نشده. میگفتن از کجا میفهمی؟ میگفت کتابی که توش از قرآن نوشته باشن اترش و بوش با مابقی کتب فرق. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، مرحوم آیت الله سید محسن حکیم، اینا مردان کمی نبودن. رجل علمی شیعه در زمان خودشون قلمداد می شدن. اینها از کربلای کاظم ملایری در ترسی قرآن استفاده می کردن. کربلای کاظم ملایری نه فقط بلد بود از ابتدا بخونه، از انتها هم به جانب ابتدا قرآن رو بلد بود بخونه. بی سوادم آیون حضرات بزرگواران، انصافا قرآن لطائفی داره که باید برخورد کنید تا بفهمید یعنی چه. یک سلسله جلوه های لطائف قرآن برای اولیا تا تو همین بحث استخاره است. نه هر کسی، اونایی که واقعا مثل مرحوم آیت الله محسنی ملایری که بهشون داده بودن قدرت استخاره را امام رضا علیه السلام بهش عنایت میکنه، همه مرید استخارش بودن، بمانند سلاطین و شاهان از اقصا نقاط جهان بهش زنگ میزدن میگفتن برامون استخاره بگیر. امام فرمود سوره سوم قرآن لطائف قرآن و لطائف هول العولیا، سوره چهارم قرآن حقایق قرآن و حقایق قرآنم نمیفهمد مگر ولی خدا، مگر حجت خدا. بعضی وقتا ما رو منابر به رفقامون گفتیم آقا جون قرآن مثل یه نرمف بیسل یک سیدی میمونه که فایل های مختلف علمی درش قرار گرفته، هست فضا بخواید، از مسائل زیست محیطی بخواید، از مسائل جانورشناسی بخواید، هر چی بخواید توش آمده. اما این سیدیه به تعبیری مملو از فایل های عجیب آفرینش دست چوپون بدی نمیفهمه چوپونی چیه. اینو باید یه مهندس حاذق توانمند با تجربه کامپیوتر اینو بلد باشه اصلا چجوری تو کامپیوتر بذاردش، به چه کیفیت اینو بازش کنه، چجوری فایلا رو بشناسه، چجوری بعضی جاها قفلا رو بشکنه. این کار هر کس نیست، این کار حجت خداست. السلام علیک یا طالیه کتاب الله و ترجمانه. قرآن نمی فهمید چرا؟ چون این مجموعه نزول یافته است. از کجا نازل شده؟ فی کتاب مکنون، از لوح فی لوح محفوظ. خدا این قرآن رو نازل کرد و دیگه چی؟ هدن للمت، ریب بر پیکره آیاتش جا نداره. اون کتابی که داریم براتون ازش حرف میزنیم، خدا از همین حروف الف با ساختدش و هنوز بشر به قابلیت درک رموز و اسرارش نائل نشده، ریب بر پیکره آیاتش نمی نشیند. هرچه از عمر بشر بگذرد بر حقانیت قرآن افزوده می شود. و ثانیاً هدن للمتقین، مایه هدایت اهل تقواست. بابا مگر قرآن هدن للناس نیست؟ چرا اینجا میگه هدن للمتقین؟ چرا قرآن هدن للناسه اما حضرات همه آمدن از قرآن استفاده کنن؟ همه آمدن سر به آستان قرآن بذارن؟ آجون از یه میلیارد و اندی مسلمان کره زمین در همین قرن 21 و در همین هزاره سوم، به شهادت همه علماء الاسلام، قرآن نفس نفیس پیغمبر علی ابن ابی طالب رو معرفی میکنه. چقدر تو این عالم اومدن از امیرالمؤمنین بهره بگیرن. خدا تو همین آیات کریمه قرآن شاهد بعد از خود بر رسالت نبی خاتم رو امیرالمؤمنین سلام الله علیه معرفی میکنه، به شهادت همه علماء الاسلام. چقدر اومدن از امیرالمؤمنین بهره ببرن. خودن للمتقین، فقط اهل تقوا اومدن از قرآن بهره ببرن. حالا این جماعت متقین، این کسانی که خدا محورن، نفسانیت رو در برابر رب العالمین زیر پا گذاشتن، از خود بینی گذشتن به خدا بینی رسیدن، این جماعت دارای چه شاخصهایی هستن؟ آیه سوم فرمود الذین یؤمنون بالغیب، اینا کسانی هن که ایمان به غیب دارن. غیب چیه؟ آنچه که از ادراک حواس خمسه بیرون باشه، نه چشت بتونه ببینه، نه گوشت بتونه بشنوه، نه شامت بتونه استشمام کنه، نه دست و پات بتونه لمس کنه، نه زبونت بتونه بچشه. چیزی که از سیطره حواس خمست بیرون بود به اون غیب اطلاق میشه. و هنر در ایمان هم ایمان به غیب، اونی که میبیننش که کسی نمیتونه انکارش بکنه، اونی رو که میتونن لمسش بکنن که کسی نمیتونه این کارش بکنه. آقایون، ایمان، هنر در ایمان، ایمان به غیبه. و متقین کیا هستن؟ اولین شاخصشون الذین یؤمنون بالغیب. این نکته اول. نکته دوم، مصادیق و مظاهر ایمان به غیب در نگاه مفسرین 10 مورد بیان شده. مصادیقش 10 مورد. از خدای جل و علا بگیرید که به عنوان یکی از مصادیق ایمان به غیبه، تا ایمان به عوالم بعد از عالم دنیا که مرگ نقطه پایان نیست. مرگ به منزله تولدی دوباره است، مرگ به منزله انتقال از داری به دار دیگر است. و معتقد باشی که بعد از عالم دنیا یه زندگی نو و جدیدی رو داری آغاز میکنی. ایمان به عوالم بعد از دنیا یکی از مؤلفه های ایمانه به غیب است. این نکته دوم. نکته سوم، ما بعد از عالم دنیا قرار وارد چه عوالمی بشیم؟ اولین عالم بعد از عالم دنیا به شهادت قرآن و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، وارد یه منزلگاهی و عالمی میشیم مثل عالم برزخ. علم ما به برزخ چقدره؟ مثل علم طفل تو رحم مادر نسبت به دنیا. صریحاً داریم تو السنه احادیث پرسیدن آدم میتونه بعد از دنیا رو بفهمه؟ فرمودن طفل تو رحم مادر اگه بتونه بفهمه خورشید یعنی چی، دریا یعنی چی، جنگل یعنی چی، ما هم میتونیم در عالم دنیا بفهمیم عالم بعد از دنیا یعنی چی. در حالی که حضرات و بزرگواران آنگونه که برای طفل غیر ممکن مینگریم، به ما فرمودن فهم و درک همه آنچه که در بعد از عالم دنیاست برای شما هم ممکن نیست. اسم دیگر عالم برزخ عالم قبر. عالم برزخ تا کی ادامه داره؟ نفخ فی السور. نفخ در سور بشه چی میشه؟ من تقاضا میکنم، خواهش میکنم رفقا تمام توجهشون رو عطف کنن. ما این منابرمون رو کلاس اهل بیت میدونیم، مجالس بحثی معارف حضرات معصومین علیهم السلام میدونیم. از سر خیرمون تلویزیونمون یه جور مایه انقلته. الان تو مسیر جلسه قبلی که داشتیم میرفتیم حالا حرف میومد، بعضی از مجریای تلویزیون باور کنید حرفشونو بیشتر از من آخوند عمامه به سر عده میپذیره. این اثر وضعی برنامه تلویزیون و باید هم یه نشست علتشو ارزیابی کرد. روزنامه هامونم به یه شکل، مدارسمونم به یه نحو. تنها جایی که مستقل میتونیم به جرأت بگیم معارف ناب اهل بیت مطرح میشه همین منبر است و منبر است و منبر است و منبر. رفقا با منبر معنوس باشید، با مجالس امام حسین سلام الله علیه محشور باشید. و وقت بذارید برای مجال و زمان منبر، و بعدش هم که تو هر مطلب و مبحثی هم که ارائه شد با کمال دقت مطلب رو بشنوید و جای نقد داشت نقدش بکنید، و اونی که آمده داره حرف میزنه وظیفشه که جوابتو بده، وظیفشه که جوابتو بده. اصلا پوشیدن این لباس یکی از مسئولیتاش، یعنی پاسخگو بودن در برابر مطالب و مسائل و مشکلات دینی جامعه. تمنا میکنم، استدعا میکنم، اینات بفرمین. حیات برزخی تا کی ادامه داره؟ قرآن میفرماید، من از خودم که نمیگم، سوره زمر آیه 68، تا نفخ فی الصور. نفخ در سور شد چی میشه؟ قرآن فرمود نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. هرچی که تو عالم برزخ هستن نابود میشن، معدوم میشن، هیچ میشن، نیست میشن، به نحوی نیست میشن که فقط 4 ملک مقرب باقی میمونه و میگه پروردگارا من موندم با این 3 ملک دیگه، حق دستور میده اینا رو هم قبض روح کن. جبرئیل و میکائیل و عزرائیل رو قبض روح، اسرافیل رو قبض روحش میکنه. وقتی قبض رو کرد میگه خودت موندی و خودم. یه روایت میگه جبرئیل این کار رو انجام میده، عزرائیل و اسرافیل و میکائیل رو قبض روح میکنه. یه روایت میگه نه، عزرائیل بقیه رو قبض روح میکنه. بعد میگه خدای خودت موندی و خودم موندم. حق به ید قدرت کاملش عزرائیل رو قبض روحش میکنه و هستی میشه کل من علیها فان. و اونجاست که به گزارش قرآن میفرماید لمن الملک الیوم. کجا هن اونایی که میگفتن خونه من، مقام من، عیال من، اولاد من، سمت من، 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 کجاین منها؟ لمن الملک الیوم، که بنگرن هستی امروز در ید کیست. بعد خودش به خودش بگه لله واحد القهار، همه ملک خداست و بس. نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات، همه معدوم میشن به اذن پروردگار عالم، به عزرائیل جان دوباره بخشیده میشه. حالا تو این بین چی میشه و واقع میشه و اینها، بماند دوباره به میکائیل جان میده و برای دفعه بعدی امر میکنه دوباره بدم در سور. این بار که در سور میدم، من نفخ فی الصور، وقتی در سور دمید فاذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون، ما هویت میابیم، به جانب بدنهای از هم پاشیدهمون برمیگردیم، آماده حضور در محضر رب العالمین میشیم. اما وارد این منزلگاه میشیم، چیزایی میبینیم که قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. همه تون داد میزنید، زار میزنید که ما رو از این خوابگاهمون برنگید. آقا میتو وقتی برای تدفین میبرن میگن قدماتون رو کوچیک کوچیک وردارید، بذارید میت رو چند بار زمین فاتحه بخونید، بلندش کنید که حال ورود در قبر رو پیدا کنه. مؤمن به ذات، هر فردی به ذات از قبر ترس داره، وحشت داره. آقا جون این قبری که من اینقدر ازش میترسم، لحظه حضور قرار چی ببینم؟ که زین العابدین فرمود اشد ساعات بنی آدم 3 ساعات. بعد یه ساعت از این 3 ساعت امام بفرماید ساعت التي يقوم فيها من قبره، ساعتیه که از قبرتون میخواید وارد عالم محشر بشید. چی میبینیم که زجه میزنیم، واویلا میکنیم، وارد منزل محشر میشیم. قرآن میگه آخه اونجا که وارد میشید 100 اسم داره، یه اسمش مشترک در همه اینها یومه، یوم، یوم. یوم، یوم تو فارسی چی میشه؟ روز. آقا روز اصلا چجوری قرار شکل بگیره؟ با طلوع خورشید، خورشید که تلعلو کرد و نور زردش رو در سینه آسمان پاشید، روز شکل میگیره. قرآن که میگه اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت، اصلا خورشیدی نیست که شعاع نوری او روز وجود داشته باشه. آیون حضرات، رفقا، بزرگواران، چرا پس از قیامت تعبیر به یوم میشه؟ میفرماین فرق یوم اینه که در برابر لیل، شب، شب در مقابل روز، تفاوتش اینه که شب همه چی رو پنهان میکنه، روز همه چی عیان و معلومه. مردم بعد از که در سور دمیدن، شما وارد میعادگاهی میشید که اولین عناوینش یومه. او روز خدا همه چی رو قرار رو بکنه. یوم تبل سرائر، روزیه که باطنها هویدا میشه. باطنها هویدا میشه. رسول خدا فرمود بعضهم علی صورت القرده، بعضهم علی صورت الخنازیر. بعضیا مثل میمون میان، بعضیا مثل خوک میان. وارد این منزلگاهی میشن که آقایون ان یوم الفصل کان میقات، وارد میعادگاهی میشن که یوم لا ینفع مال ولا بنون، وارد میعادگاهی میشن که یوم ندعو کل اناس به امامهم. حالا عروس با همه این اوضاعی که بعد در السنه احادیث داریم، امیر المؤمنین میفرماید یوم فقری و فاقتی و عند تحیری و عند انقطاع حجتی. امیر المؤمنین در قالب کلامی عطف به خودش میکنه، اما به من و تو داره میفهمونه. روزیه که مردم روز فقر و ناداریه، روزیه که توجیه از هیچ کی قبول نمیشه، او روز روزیه که تحیر گریبان همه رو میگیره. اون روز چه روزیه؟ پیغمبر سر به سجده گذاشت، تو سجدهش میگفت الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. بهش گفتن شما دیگه چرا اینجوری میگید؟ فرمود بدون عروض روزیه که اگر اساس مواجهه خدا بر فضل خدا نباشه، خدا بر اساس عدلش بخواد رفتار بکنه، من یکی بهشت رو برای خودم نمیبینم. فقط چشم داشته باشید به فضل خدا، به لطف خدا، به کرم خدا، که اون روز به رحمتهی وسعت کل شیء، وسعت کل شیء. آقای من اون روز چنان لطف و رحمت خدا فوران میکنه که حتی ابلیس طمع به رحمت الهی پیدا میکنه. حالا این تجلی فضل خدا، رحم خدا به چه نحوه، ما ظهور فضل خدا رو در قیامت با عنوان شفاعت بیان میکنیم. شفاعت، ما قائلیم خدای عالم به آبرومندان دربارش عروض جلو خلق اولین و آخرین منت بزرگی میگذره و میگه شماها 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 اجازه دارید پیش من وساطت کنید، کسانی که مذنبند و مجرمند و مستحق عقاب و عذابند. شفاعت، اصل شفاعت رو همه قبول دارن، وهابی قبول نداره، خلایق هرچه رو لایق، او جهاد نکاح رو قبول، وهابی شفاعت ها قبول نداره، قائل خوردن بول نمیدونم داعشی گناهاشو پاک میکنه، او چیزها رو قبول داره، او اصلا لیاقت نداره تو این معارف ناب الهی اصلا وارد بشه، و هنوز عقلشو درکی ندارد که در این مفاهیم اعلا معرفتی داخل بشه. آقا جون عزیز من، اول کسی که اجازه شفاعت داره و هر کی نمیخواد بپذیره در باور اعتقادیش به تجدید نظر کنه، پیغمبر. سوره اسراء آیه 79 به شهادت همه مفسرین تصریح میکنه. بعد پیغمبر کی میتونه شفاعت بکنه؟ نفس نفیس رسول الله، امیر عالم خلقت، ابو الائمه، امیر المؤمنینی که ابو حنیفه رو گفتن، وصفش عالم و آدم رو گرفته. چی کار بکنیم؟ گفت یه بیت شعر میگم، یه رباعی میگم، بندازید تو دهن مردم، جلوی مابقی فضائل گرفته بشه. گفتن بگو. گفت علیان حبه الجنه قفیم النار والجنه. زین العابدین سلام الله علیه فرمود مردم خدای عالم روز قیامت میزان بر هر جماعتی رو پیغمبر رو قرار میده، پیغمبر اون امت. هر پیغمبری روز قیامت میزان امتشه. میزان انبیا کیه؟ زین العابدین فرمود جد ما سید الانبیا. افتن اگه میزان انبیا سید الانبیا است، پس میزان امت پیغمبر خاتم کیه؟ فرمود جدم امیر المؤمنین سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد. السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف ذوالجلال. راحتت کنم، راحتت کنم، مطلبم نپیچونمت. بین بهشت و جهنم امیرالمؤمنینم با میشته. هر کیم میاد رد میشه باید از امیرالمؤمنین رد بشه. یه نگاه تو چهره یه طرف میکنه بعضی رو میگه لین مال منم، یه عدرم نگاهشون میکنه به جهنم میگه بگی اینو مال تو هن. به امام باقر گفتن آقا چی میبینه امیرالمؤمنین که بعضی ها رو میگه مال من، بعضی ها رو به جهنم میگه بگه مال تو؟ حضرت فرمود یه عبارت رو پیشونی هر کی داشت، آخ آخ آخ، آقا میگه این مال منه، هر کی هم نداشت میگه جهنم بگیره مال توست. گفتن آقا اون عبارت چیه؟ حضرت فرمود حازا محب فاطمه الزهراء السلام، هذا محب فاطمه، محب فاطمه. روز محشر کار ما با فاطمه است، نقش پیشانی ما یا فاطمه است، نقش پیشانی ما یا فاطمه. دختر نازنین پیغمبر، حاصل اربعین پیغمبر، عرق چهره تو بنشسته به روی آستین پیغمبر، صحبت از تو و علی بوده، سخن آخرین پیغمبر، عین زهرا بود به رستاخیز، سخن اولین پیغمبر. در کلام تو مرتضی می دید لحجه دل نشین پیغمبر، کوسری تو بدون مانندی در بروی گدا نمی بندی، در بروی گدا نمی بندی. همین جد امشب اینجا رسیده، باور کن به صاحب این منبر اصلا فکرش رو نمی‌کردم صحبت به اینجا بکشه. رو همین جهت میگم بی بی جان، هر وقت اسمش میاد تو دلم اینچنین عرض حال میکنم، هر آنچه هستم یا زهرا، هر آنچه هستم، چرا آقا خاموش نکن، به همین مقدار کافیه. یا زهرا دل به تو بستم، یا زهرا بگیر دستم یا زهرا فاطمه جانم یا زهرا فاطمه جانم یا زهرا بی بی بعد امیر المؤمنین پاره تن پیغمبر شفاعت میکنه اما گوش کن این شفاعت که شروع میشه اولش از حضرت زهرا شروع میشه این شفاعت پیغمبر امیرالمؤمنین اینا به اذن الله شفاعت میکنن اما روایات معتبر میفرماید اول از حضرت زهرا شروع میشه چرا؟ چون فاطمه کسیست که به نقل بزرگان غیر شیعی مثل ذهبی که حاضر نیست زیر هر روایت شونه بده مثل ابن حجر عسقلانی که حاضر نیست هر حدیثی در فضل آل پیغمبر رو قبول کنه اینا همشون نوشتن اول شخص یدخل الجنه فاطمه بنت رسول الله اول کسی که روز قیامت میخواد بره بهش حضرت زهراست گوش میکنی؟ هیچ پیغمبری فرمود بهش نمیره مگه اول من خاتم الانبیا برم بهشت حضرت فرمود هیچ پسی پیغمبری هم بهش نمیره مگه اول امیرالمؤمنین سلام الله علیه بره بهشت یه نفر تو بهشت رفتن هم بر من تقدم داره هم بر امیرالمؤمنین گفتن آقا اون کیه فرمود دخترم فاطمه علیه السلام اما چه جوری میره بهشت گوشت با منه پیغمبر فرمود همه که آمدن اول کسی که محشر میاد منم بعد پدرم ابراهیمه بعد یک انبیا و همه اولیا همه که اومدن محشر روایت جلد 8 بهار الانوار باب شفاعت حدیث 36 بر نگاه کن همه که اومدن خلق اولین و آخرین که اومد پیغمبر فرمود میکائیل با 70,000 ملک میاد کنار همون قبری که الان تو نمیدونی کجاست همون قبری که الان نه بقعی داره نه حرمی داره 70 بقعه نور روش میزنن 70,000 ملک دورشو میگیرن 70 جامعه بهشتی برای فاطمه عرضه میکنن یکی از این جامعه هاش جامعه کرامته که به آب حیات شستشو داده شده آسیه مریم خدیجه و حوا برای مشایعتش میان او تنها زنیست که سواره به محشر خواهد آمد انان مرکبشم به دست کسیست که چشم 124,000 پیغمبر به دست او بوده ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین جبرئیل انان مرکب این خانومو در دست داره پیغمبر فرمود آخه خدا اراده کرده منزلت زهرا رو عروض به خلق اولین و آخرین نشون بده میاد محشر میگن خب بفرما برو بهشت تا ایشون نره بهش هیچکی نمیره بهشت آخه او کسیه که پیغمبر فرمود به روایات اهل سنت وقتی وارد در بهشت شد هر پیغمبری که میره بهشت اول باید بره زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها ندا میاد شما بفرمایید بهشت میگه نمیره گرفتی چرا نمیرید میگه من به گریه کنا قول دادم هر کی برای حسین من گریه کرده امروز دستشو بگیرم اینجا دستشو بگیرم و اینجا وساطتشو پیش دربار عالی تو انجام بدم شفاعت از با حضرت زهرا شروع میشه از کیا شروع میشه؟ از گریه کنان امام حسین شروع میشه یعنی گریه کنای امام حسین اول جماعتی هن که قرار عروض شفاعت بشه حسین برکت عشق چیه؟ یکیش همینه که با گریه کنایی بی بی شفاعت شروع میشه. شفاعت شروع میشه، همرم بی بی شفاعت میکنه. روایت از امام باقر داریم، دم در بهشت که میرسن بی بی میفرمن برید بهشت، میگیم انشاءالله من شما، میگیم بی بی نمیریم بهشت. میفرماید چرا نمیرید؟ به وعدم هم که عمل کردم. میگیم بی بی، میگن بهشت جا گریه نیست، درسته؟ حضرت زهرا به ما جواب میده بله، خدا بهشت رو جوری آفریده جای گریه نیست. میگیم گریه برای حسین تو یه لذتی داره که حاضر به معاوضه با بهشتم نیستیم. ندا میاد پس بشینید اول برای حسین گریه کنید بعد برید بهشت. دم در بهشت میشینیم برای امام حسین گریه میکنیم. حسین
جلت شمیمی از کرم توست یا حسین، جنت شمیمی از کرم توست یا حسین، بوی بهشت از حرم توست یا دوست دارم یا حسینش رو همه تون بگید. جنت شمیمی از کرم توست یا بوی بهشت از حرم توست، جایی که میرسد به اجابت دعای خلق، آنجا حریم محترم توست یا
اگه میتونی یه خورده نزدیکتر بیا کنار منبر، با یه ادبی با یه ارادت خاصه نامو بر زبان ببر. شوق زیارت تو نه تنها امید ماست، جبریل زائر حرم توست یا حسین. آب حیات سرمه چشم ملائک است، هر جا غباری از قدم توست یا آقا. از آن زمان که پرچمت افتاده بر زمین، آقا عالم به سایه علم توست یا
لبی برخوردم کتابو بستم، خیلی حالم دگرگون شد. جواب میاد بی بی بسم الله شفاعت کن. گریه کنان حسینش رو شفاعت میکنه. ادا میاد خب حالا بفرمایید برید بهش. بی بی میگه نمیرم. ندا از مستر جلال الهی میاد چرا نمیری؟ میگه خدا باید ببینم با قتله حسینم هم چی کار میکنه. کتاب و بستم تو عالم خودم، گفتم مادر چرا اینجوری میگی؟ آخه طاقت نمیاری وقتی اونا رو دارن میارن، هر کیرم بیارن تا قد بیاری، هر مله رو بیارن تا قد. آخی نمیدونی ملون کربلا چه کرده.
کجا بگم
حسرت به دل ماندم مرا مادر نگفتی رفتی مواظب باش از نیزه نیفتی رفتی مواظب باش از نیزه نیفتی.
حالا یکی باید آرومش کنه، بس کن رباب
سر به سر غم گذاشتی، اصلا خیال کن علی اصغر همه بگیم حسین
ناله
حسین